نامه‌هایی از زندان، تهیه شده در آموزشکده توانا.
آموزشکده توانا در راستای ارج‌گذاری به شهامت مدنی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در سال 1395 مجموعه منتخب از نامه‌های زندانیان را در کتابی با عنوان زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون، به انتشار رساند. نامه‌هایی که این مبارزان با شهامت در دوره حبس خود نوشته اند و به بیرون درز داده اند می تواند تصویری واقعی از زندان‌های جمهوری اسلامی ارائه دهد. اکنون این کتاب در قالب مجموعه نامه‌هایی از زندان و در چند بخش مجزا به صورت شنیداری در دسترس شما عزیزان قرار می‌گیرد.
عاشقانه هایی از زندان، عشق می جوشد و مفری برای بروز می یابد. این جمله کوتاه بخشی از نامه یک زندانی است که از زندان برای فرزندش نوشته شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بحبوحه دستگیری ها، چه بسیار مادران و پدرانی که در مقابل چشم فرزندانشان به دلیل فعالیت سیاسی یا داشتن دینی مغایر با اسلام دستگیر شدند و سالها حکم حبس گرفتند. مادران و همسرانی که برای بودن لحظه‌ای در کنار خانواده و فرزندانشان در زندان لحظه شماری کردند و حکمرانان جمهوری اسلامی آنها را از کمترین حقوق طبیعی یک زندانی یعنی مرخصی محروم کردند. در این بخش نامه های فریبا کمال‌آبادی، صدیقه مرادی و مریم اکبری منفرد را می خوانیم. مادرانی که در وصف عشق خود از پشت میله های زندان برای جگرگوشه هایشان نامه نوشتند.
این بهایی است که برای اعتقاد به وحدت نوع انسان می‌پردازیم. فریبا کمال‌آبادی در شهریور ماه 1341 در تهران به دنیا آمد. او که در فعالیت‌های مربوط به امور بهائیان مشارکت داشت، بار اول در سال 1384 بازداشت شد و 3 ماه در حبس ماند. بار دیگر در سال 1387 به همراه گروه یاران دستگیر و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 20 سال حبس محکوم شد. او در این نامه برای نوه تازه متولد شدهش اینگونه می نویسد:
جان شیرین من، فرشته کوچکم، وقتی به تو و آمدنت به دنیامون میاندیشم، چنان عواطف و احساسات افسار میگسلد، میجوشد و به فوران میآید که هرگز توان توصیف آن را ندارم. عشق می جوشد و مفری برای بروز و تعیینش می یابد. گاهی به صورت دعا برای سلامتیت از اعماق قلب و لسانم جاری می شود. گاهی به صورت کلماتی خطاب به اطرافیانم ظاهر می گردد که از روز شمار آمدنت برایشان می گویم. و زمانی نیز خود را به صورت حلقه های نخ در می آورد که دست بر گردن میل بافتنی افکنده او را تنگ در آغوش گرفته و سرانجام به صورت لباسی و یا پتویی برایت شکل می گیرد. با همه اینها آتش دیدن و بوئیدنت آرام نمی گیرد و حل من مزید می گوید در بندم و دستم از چاره کوتاه است. حتی اجازه ندارم به مادرت، دختر دلبندم، در لحظات حساس تولدت تلفن بزنم. صدایتان را بشنوم و از سلامتیتان مطلع کردم. زیرا درخواست‌های مکررم برای تلفن همواره با مخالفت روبرو شده است. نمی‌دانم چند روز پس از تولدت از آمدنت مطلع خواهم شد. می‌دانم هنگامی که قدم به جهان ما گذاری، رشد کنی و ببالی، سوالاتی دائما ذهنت را به خود فرا خواهد خواند و خواهی پرسید چرا من در سرزمینی دیگر، به دور از وطنم، ریشه هایم، بستگانم و عزیزانم متولد شدم؟ چرا مثل بسیاری از کودکان در بدو تولدم، پدر بزرگم، مادر بزرگم و بستگانم را کنارم نداشتم؟ دلبندم، کودکم، به تو میگویم همه اینها درد عشق است. عشق به نوع انسان بهایی است که تو و خانواده ات برای اعتقاد به وحدت نوع انسان و صلح عمومی میپردازید. تاوان اراده است که برای خدمت به عالم انسانی فعال گشته است. میدانم اینها کلماتی کلی و سخنانی مبهم است، پس برایت از جزئیات میگویم. پدرت در سال 1360 در شهر همدان متولد شد. همدان یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران و مهد فرهنگ و تمدن آریایی است. همدان ابن سینا را در خود پرورانده که یکی از بزرگترین فلاسفه و پزشکان تاریخ جهان است. کسی که فرهنگ و تمدن غرب به میزان بسیاری خود را وامدار او می داند. هنگامی که پدرت 6 ساله شد و قدم به دبستان نهاد، مادر و پدرش به خاطر اعتقاد به دیانت بهایی دستگیر شده و به زندان اوین در تهران منتقل گشتند. او به همراه خواهر 4 ساله و برادر 8 ساله اش، یعنی عمه و عمویت، هر هفته از همدان به تهران سفر می کرد تا در 2 روز متوالی پدر و مادرش را در زندان اوین ملاقات کند. قبل از آن، یعنی در سال 1363، پدر بزرگ مادرت، یعنی پدر من، که پزشکی متعهد و عاشق نوع انسان بود، کسی که تمام لحظات حیاتش را وقف خدمت و درمان بیماران و دردمندان نموده بود، در ساری دستگیر و زندانی شد و تحت شکنجه های سخت قرار گرفت. و امروز در سال 1392 من، مادر بزرگت، در حالی که حسرت دیدنت، در آغوش کشیدنت و یا لااقل شنیدن صدای کودکانت رو از پس سیم‌های ارتباط دارم، 6 سالی است که در حبس تعصبات برخی از هموطنانم گرفتارم. حتما از خود می‌پرسی مگر اعتقاد به دیانت بهایی چه خطایی است که مستوجب حبس و زندان باشد؟ هنگامی که بزرگ شوی و تاریخ ادیان بخوانی، در میابی مسیح که امروز معبود و محبوب اهل عالم است، در زمان حیاتش مصلوب شد به اتهام اینکه دیانتی را بنیان نهاده بود که برای متعصبان زمانش جدید بود و با دیانت پدرانشان تفاوت داشت. خواهی خواند که خالص‌ترین مؤمنین به حضرت محمد صلی الله در ایام حیات مبارکش مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند و برخی به شهادت رسیدند. میخوانی که حضرت علی علیه السلام مضروب شمشیر جهل و تعصب گشت. حضرت امام حسین علیه السلام در حماسه‌ای بی‌نظیر با خون مقدسش به عظمت و برتری عدالت بر ظلم شهادت داد و میخوانی که همان ابن سینا، فیلسوف و همشهری پدرت توسط کوته‌اندیشان به کفر متهم شد، چنان که در پاسخشان چنین گفت: کفر چومنی گزاف و آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چومن یکی و آن هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. و امروزه پیروان دیانت بهایی در کشور مقدس ایران به همان مصیبت و بلایا گرفتارند. از سال 1357 تا کنون تعداد بسیاری از آنان دستگیر و زندانی شدند. عده‌ای به شهادت رسیدند. تمامی کارمندان بهایی از ادارات دولتی اخراج شدند. تمامی افراد مسن بهایی با قطع حقوق بازنشستگیشان مواجه شدند. تمامی املاک جامعه بهایی و بسیاری از اموال و املاک بهاییان غصب و مصادره شده است. در بسیاری از شهرها قبرستان‌های بهایی تخریب شده و دامنه این مظالم از مرز دنیای زنده ها عبور نموده و مرده‌های بهایی را نیز در بر گرفته است. تمامی جوانان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه ها محروم گشتند، یعنی یا از ورود به دانشگاه ممنوع شده یا به محض ورود اخراج شدند. و می‌دانی دلبندم، همه این ظلم ها و جفاکاری ها به نام مسلمانی و در لباس حمایت از اسلام و در ظل حکومت منتسب به اسلام روی داده است. اشتباه نکن. دیانت مقدس اسلام جز برای استقرار عدالت و سعادت ظاهر نشده است. نفوس مقدسه این دین جز برای رفاه و مردمان حیاتشان را فدا نکردند. اما گاهی ظلم برای توجیه خود لباس عدل به تن می کند و کینه و نفرت نقاب محبت می زند. برای ما بهائیان هرگز این سوء استفاده از دیانت مقدس اسلام برای استتار تعصبات جاهلیه ساعت رفیع آن را به زیر نمی کشد و شأن و حیثیتش را خدشه‌دار نمی سازد، طوری که چه در زندان، چه در ایران و حتی در جهان دائما از شأن و مرتبت دیانت مقدس اسلام در نزد همگان، حتی خود مسلمانان، دفاع می کنیم. ما یک جمع 7 نفره به نام یاران ایران بودیم که جامعه بهاییان ایران را اداره می کردیم. به احوال شخصیشان مطابق با احکام دیانت بهایی رسیدگی نموده از آنان در مقابل مظالم وارده حمایت می کردیم. اگر از کار اخراج شده و در تأمین مخارج یومی ناتوان بودند، به کمک سایر بهاییان طرح کسب معاش و حرفه و فن در اختیارشان می گذاشتیم. اگر دچار بیماری شده و قادر به تأمین امکانات درمان نبودند، از طریق پزشکان بهایی به یاریشان می شتافتیم. برای آموزش و تربیت اخلاقی کودکان و جوانان امکاناتی را فراهم می ساختیم و با یاری اساتید بهایی که از تدریس در دانشگاه ها اخراج شده بودند، برای هزاران جوان بهایی از جمله پدر و مادرت در منزل بهاییان کلاس درس و امکان ادامه تحصیل فراهم می آوردیم. تمامی تلاش این جمع این بود که فعالیت‌هایی که در جهت نسل‌کشی جوانان بهایی صورت می‌گیرد از طریق اقدامات سازنده خونسا شود و این امر به گونه‌ای انجام شد که امروز نه تنها کینه‌ای از حکومت اسلام و حکومت اسلامی در دل احدی از بهاییان ایران وجود ندارد، بلکه فرد فرد بهاییان به وطنشان عشق می‌ورزند، دیانت مقدس اسلام را تقدیس می نمایند و آرزوی خدمت به ایران و ایرانیان را در دل می پرورانند. به طوری که حتی عده‌ای از جوانان بهایی به صرف خدمت به کودکان هموطنشان در مناطق محروم به سالها حبس محکوم شدند. لابد سوال دیگرت این است که چرا شما در ایران نماندید؟ چرا با اینکه پدر و مادرت عاشق ایرانند و قلبشان برای اعتلاء و سرافرازی ایران میتپد از ایران رفته اند و تو دور از وطنت متولد شدی؟ پدر و مادرت از جمله هزاران جوان بهایی هستند که در مؤسسه علمی آزاد که زیر نظر جامعه بهایی ایران اداره میشد تحصیل نمودند. بسیاری از دانشگاه‌های معتمد جهان با مشاهده محرومیت جوانان مستعد بهایی ایران شرایط ادامه تحصیل برایشان ایجاد نمودند. بله، بیگانگان آشنا گشتند و دوران نزدیک و غریبان یار. والدینت نیز برای ادامه تحصیل مجبور به ترک وطن مألوف خویش گشتند تا برای خدمت به کشور محبوبشان قوی تر و آماده تر شوند و آرزویشان را برای عظمت این سرزمین مقدس تحقق بخشند. کودکم، امیدوارم پاسخی شایسته به سوالات احتمالیت داده باشم. مطمئنم سایر هموطنانم در آینده‌ای نه چندان دور با سوالاتی نظیر سوالات تو از طرف فرزندان و آیندگانشان روبرو خواهند شد و در معرض سوالاتی نظیر این قرار خواهند گرفت که شما در مقابل این همه بی‌عدالتی که بر هموطنانتان وارد شده است چه کرده اید؟ آرزو دارم ایشان امروز به گونه‌ای حرمت عدالت و انصاف را پاس دارند و طوری به دفاع از حقوق هموطنان برخیزند که پاسخی شایسته برای فرزندانشان به همراه داشته باشند. زندان اوین، آبان 1392.
از تلفن به دختر نوجوانم محرومم. صدیقه مرادی در سال 1339 در تهران زاده شد. متأهل است و یک فرزند دختر دارد. در دهه 60 به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق در دو نوبت بازداشت شد که در پی بازداشت دوم به مدت 4 سال در زندان بود. سپس در سال 1390 به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق به محاربه متهم شد و به 10 سال حبس محکوم شد. البته پس از 7 سال و 5 ماه از زندان آزاد شد. شرح دلتنگی او برای دخترش یاسمن در زندان را در ادامه با هم می شنویم.
به نام خالق زیبایی ها. میخوام نوشتم و از روزها و سالهای بسیار دور شروع کنم. سالهایی که فراموش شدنی نیستن. آره سال 60 رو میگم که دوران جوونیم و تو اون سالا در زندان سپری کردم. یعنی 4 سال در زندان بودم و با افراد زیادی دوران گذروندم. از جمله مادرانی که با فرزندانشون دستگیر شده بودن یا مادرانی که باردار بودن. مادرانی که فرزندشون رو توی زندان به دنیا آوردن و مجبور شدن فرزندشون رو به بیرون از زندان بدن و یا مادرانی که فرزندشون بیرون بود و خودشون در زندان به سر می بردن. اون زمان شاید من مثل حالا اینقدر حس مادر بودن رو درک نمی کردم چون هنوز ازدواج نکرده بودم و فرزندی نداشتم و البته هیچ فکر نمی کردم روزی خودم مثل اونا بشم. ولی حالا میفهمم خدا چقدر به اونا صبر و شکیبایی داده بود. 4 سال پیش یعنی سال 90 وقتی به خونه ای ما ریختن و منو دستگیر کردن، اون زمان دختر عزیزم یاسمن هنوز 12 سالش تموم نشده بود و من در مقابل چشمای گریون اون بازداشت شدم و این جدایی برای من بسیار سخت بود و همینطور برای دخترم یاسمن که چقدر به من نیاز داشت. اینو از چشماش می فهمیدم. وقتی برای اولین بار اونو در سالن ملاقات دیدم، چقدر مشتاق دیدن چهره معصومش با اون چشمای زیباش بودم، ولی سرشو بلند نمی کرد تا مبادا اشکش جاری بشه. و حالا چرا باید ملاقات یک مادر و دختر 15 روز یک بار باشه؟ با توجه به اینکه در این سن، یعنی سن بلوغ، نیاز دختر به مادر از هر زمان دیگه ای بیشتره و حتی دسترسی به تلفن هم برامون نیست که حداقل از اون طریق بتونم به فرزندم کمک کنم و شنونده‌ای برای حرفاش باشم. و این جریانات مدت 4 ساله که به همین شکل ادامه داره و من میدونم که این روزای سخت و دشوار برای یاسمین عزیزم هیچ زمان فراموش نمیشه. من با عکسایی که از اون دارم هر شب و روز صحبت میکنم و انرژی میگیرم، ولی اونو نمیدونم که شب چطوری سرش رو روی بالش میذاره. اونجوری که پدرش تعریف میکنه، بعد از ملاقاتها ساعتها در اتاقش خلوت میکنه، یه شبایی که بیداره تا ساعتها به سقف اتاق زل میزنه و مونس اون به جای مادرش سقف اتاق میشه، و یه شبهایی که تب کرده و تا صبح نخوابیده و تو اون لحظات چقدر به مادر نیازمند بوده. اما با اطمینان میگم که این روزای سخت و دشوار میگذره و روزهایی میرسه که هیچ مادر و فرزندی از هم جدا نیستن. من به این روز ایمان دارم.
کودکانم بزرگ شدند بی آنکه من 1 ساعت مرخصی در کنارشان داشته باشم. مریم اکبری منفرد متولد سال 1354. 3 برادر و 1 خواهرش طی کشتار سال 67 اعدام شدند. در دی ماه سال 1388 و در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و به اتهام محاربه به 15 سال زندان محکوم شد و در زندان نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او در این نامه رنج دوری از دخترانش را شرح می دهد که با هم می شنویم.
در ابتدا سر تعظیم فرود میارم در مقابل تمام مادران و زنان مبارز و شهید راه آزادی. من یک زنم. من یک مادرم. 34 سال پیش در یکی از روزای گرم شهریور ماه مادری رو از فرزندانش جدا کردند. و وقتی دخترک کوچیک با موهای پریشون روی صورتش و صورتی کثیف از بازی‌های کودکانه در کوچه وارد خونه شد و مادر رو صدا زد، صدایی نشنید. تا طبق روال مادر با چهره مهربون برای مرتب کردن دخترش بیاد. اون با خونه ای سرد و بیروح و عاری از گرمای وجود مادر روبرو شد و زمانی که چشم تو چشم خواهر و برادر بزرگش دوخت، به عمق فاجعه پی برد. بله، مادر رو برده بودن، ولی کجا؟ به کدوم گناه؟ دقیقه ها و ساعت ها و روز ها سپری شدند بدون مادر. پشت میله های سرد زندان مادر بود و کودکان پشت درهای آهنین زندان، زندانی بزرگتر عاری از گرمای وجود مادر. و حالا بعد از گذشته 28 سال باز همون اتفاق، باز هم تکرار تاریخ. و اینکه در شب سرد زمستون مادریو که تنها در کنار کودکانش خوابیده از دخترکان خردسالش جدا کردند. ولی با این تفاوت که اون دخترک کوچیک دیروز الان دیگه خودش مادرسه فرزند زیبای کوچیک بود و حالا باید اون پشت دیوارای سنگی زندان به قلب کوچیک و گرم دخترکاش تکیه میکرد و آرزوهای سبز و به سوی اونها روونه میکرد. بله، من مریم اکبری منفرد که زمانی در پشت درهای آهنین زندان به انتظار دیدن مادرم لحظه شماری میکردم، الان باید در داخل زندان به انتظار دیدن عزیزانم بشینم. در یه شب سرد زمستانی من بودم و دخترکانم و اونا در خواب شیرین کودکانه. منو از اونا جدا کردن و حتی اجازه ندادن که اونها رو راهی مدرسه و مهد کودک کنم. سارای نازنینم در اون سال 3.5 سالش بود و زهرا و پگاه نازنینم 11 ساله. اونا رو تنها گذاشتم. زهرا و پگاه عزیزم که خودشون احتیاج به آغوش مادر داشتن، به خاطر نداشتن مادر بزرگ و نبودن خاله در کنارشون، باید خودشون آغوش گرمی برای خواهر کوچیکشون سارا می شدن و شدن مادر سارای کوچیک. در حال حاضر نزدیک به 6 ساله که از اون شب می گذره و من در کنارشون نبودم تا وجودشون به من تکیه می کرد و قد می کشید. من بزرگ شدن و قد کشیدن سارای نازنینم و که با سنگ جلوی کابینه شیشه ی تارو اندازه می زد و از پس شیشه های تاریک و قبارالود مشاهده کردم و حتی زمانی که سارای عزیزم داشت قدم های کوچیکش رو در مسیر شروع تازه ی زندگیش بر می داشت که همون ورودش به کلاس اول بود، باز به من اجازه ندادن کنار سارا باشم و سارا مانند همه بچه های همسن و سال خودش بتونه دستای کوچیکش رو تو دستام بذاره و منم با گامهای کوچیکش گام بردارم و اونو در شروع بخش تازه‌ای از زندگیش همراهی کنم. من بالغ شدن زهرا و پگاه عزیزم و زمانی که روزهای زندان رو سپری می‌کردم شنیدم، ولی نبودم. در کنارشون نبودم تا در آغوش بگیرمشون و با گرمای وجودم کمی از دردشون رو تسکین بدم. من تمام این سالها رو سپری کردم بدون 1 ساعت مرخصی که در کنار عزیزانم باشم، حتی در لحظات حساس که به من نیاز داشتن. در فصل امتحانات که تمام بچه ها در خونه های گرم مشغول خوندن درس هاشون هستن، بچه های ما پشت درهای آهنین زندان در انتظار دیدن مادران و پدران خودشون هستن. پس از اتمام امتحاناتم در تعطیلات نوروز و تابستان، در حالی که تمام کودکان همراه با پدر و مادر خود به سفر میرن، فرزندان ما باید در پشت درهای آهنین زندان به انتظار بشینن. بله، تفریح و سرگرمی بچه های ما مادران و پدران در زنجیر به انتظار نشستن پشت درهای آهنیه. سهم من از مادر بودن تو این سالها تنها و فقط در ماه که 720 ساعته میشه 2 ساعت. اونم وقتی در آغوش میگیرم و میبوسمشون، مدام نگرانی و استراب اینو دارم که آیا برای بار دومم زمان هست تا بتونم یه بوسه دیگه به گونه هاشون بزنم؟ این اواخر در یکی از ملاقات‌ها پگاه عزیزم گفت مامان ما تا کی باید این راهو بیاییم؟ تا اومدم چیزی بگم سارای نازنینم گفت آبجی پگاه 6 سال شد، 9 سال دیگه مونده، تموم میشه. و رو کرد به من و گفت در عوض ما کلی مستقل شدیم، تمام کارامونو خودمون انجام میدیم. تو آغوشم گرفتمش و غرق بوسش کردم و خدا رو شکر کردم. اون چه که من امروز می پردازم، تاوان عشق به عزیزانم، عشق به معصومیت همه کودکان و عشق به تمام زنان و دخترکان میهنمه. نمی دونم چند نسل دیگه اینطوری خواهد بود، ولی ما یه روز گرم و بهاری در پیش داریم. یه روز گرم و بهاری شما را در آغوش خواهیم کشید، روزی که هیچ دستی، هیچ دیواری، هیچ میله‌ای مادران و پدران را از فرزندانشون جدا نکنه. به امید اون روز.
Thank you. از اینکه تا پایان این بخش از مجموعه نامه‌هایی از زندان با ما همراه بودید سپاسگزاریم. دیگر بخش‌های این مجموعه نیز در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی آموزشکده توانا در دسترس است. شما همچنین می توانید نسخه نوشتاری این نامه‌ها را در کتاب زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون، در وبسایت آموزشکده توانا به آدرس توانا.org بخوانید.